سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت. جلسه 90.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. بحث نسبت‌های خانوادگی در عالم برزخ و قیامت جلسه قبل نکاتی از آیات خونده شد و این جلسه روایاتی رو بخونیم در این زمینه باز و باز نکات دیگری که نکات مهمیه. در روایتی از امام زهر علیه السلام داریم، فرمود که این روایت رو با هم خوندیم قبلا، فرمود که هر کی عصیانگری رو دوست داشته باشه خودش عصیانگره، مطیعی رو دوست داشته باشه مطیع، ظالمی رو کمک کنه ظالمه، عادلی رو رها کنه خودش رها گذاشته میشه و بین خدا و کسی فامیلی نیست و کسی به ولایت الهی نمیرسه مگر به وسیله طاعت. پیغمبر به فرزندان عبدالمطلب فرمود که با اعمالتون بیاین پیش من، نه با انصاب و احسابتون، با حسب و نسب نیان، اونور حسب و نسب به کار نمیاد. خب اینو اشاره قبلا بهش شد. روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که این روایت مهمی است و مطلب زیاد داره. می فهمن که الاقتداء نسبت الارواح فی الازل. اقتداء همون ارتباط ارواح در ازل، اینا به هم اقتداء می کنند این شکلیه. و امتزاج نور الوقت به نور الازل، نور الان به نور ازل، که اینا بحثای اسم مربوط به عالم زر و اینها که در بحثای با پای عقل در برزخ روش کار شده. و فرمود که ولیس الاقتداء بالتوسم به حرکات ظاهر. اقتدا کردن به کسی به این نیست که تو حرکات ظاهری شکل او بشی. و تنسب الی اولیاء الدین من الحکما، به این نیست که نسبت داشته باشی، منتسب باشی به او، به حکیمان و امامان و اینها. فرمود که یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر کی اونجا روز قیامت با امامش محشور کنه. ببینید نسبت های فامیلی رو همه از فلان پدرن، این شکلیه دیگه. یعنی شما و برادر و خواهرتون و اینها نسبتتون از کی ایجاد شده؟ از پدرتون. با پسرعمو و دخترعموتون نسبتتون از کی ایجاد شده؟ از پدر بزرگتون. باز فامیل دیگه‌تون از پدر پدر بزرگتون. پدر نقشه واسطه‌گری داره در نسب. این پدر مادیه. در ملکوت پدر ملکوتی نقشه واسطه‌گری داره در نسب. پدر ملکوتی امامه که اون جلسه عرض کردیم امیرالمومنینه، پیغمبر اکرمه، انا و علیون ابا و هاده الامه، و نسبت ها به واسطه امیرالمومنین تعریف میشه اون طرف. البته پدر و مادر ظاهری که هم اینجا نسبت خونی و مادی با ما داشتن، هم نسبت ایمانی با هم داشتیم و ما رو تربیت معنوی کردند و محبت امیرالمومنین و اهل بیت رو گذاشتن در دل ما، این هم از این جهتش اون طرف رابطه برقراره، هم از جهت ایمانیش برقراره. این نکته مهمی است و اگر اون نباشه این دیگه به کاری نمیاد و این نسبت ها قطع میشه. اگر پدری مادری کسی فاصله داشته باشه از این جهت و تو این فضا نباشه، منقطع باشه از ولایت اهل بیت، دیگه رابطه‌ای با او برقرار نمیشه در عالم برزخ و قیامت. نه ما با او ارتباط برقرار میکنیم، با خود اهل بیت هم ارتباط برقرار نمیکنیم. یعنی اگه فرزند پیغمبر هم باشه با پیغمبر ارتباط برقرار نمیکنه، فرزند امیرالمومنین هم باشه با امیرالمومنین ارتباط برقرار نمیکنه. بعضی از این تروریست های بزرگ اینا سید بودن و نسل پیغمبر بودن، نسل ائمه بودن، قاتل، جانی و اوضاع بسیار آشفته‌ای داشتن اینجا، بسیار ظالم، ستمگر. خب اون طرف این نسبت به کارشون نمیاد، فایده‌ای براشون نداره. بلکه بدتر، به خاطر انتصابی که داره دو برابر هم عذاب داره، چون در دنیا به اسم اهل بیت و به اسم این اتصال و ارتباط و انتصاب خیانت میکرد و جنایت میکرد و ظلم میکرد. لذا اون طرف چوب بیشتری خواهد خورد. من کان اقتدا به محقن قبله، اگه به کسی اقتدا کرده که اهل حق بوده، این ازش قبول میشه و زک و پاک میشه. خب یه روایت جالب دیگه ای داریم که در مورد امام سجاد علیه السلامه. گفتن که دیدیم امام سجاد از شب تا صبح در حال مناجات و طواف خانه خدا بوده. راوی که طاووس فقیه بوده میگه به حضرت عرض کردم که ابن رسول الله ما هذا الجزا و الفزع، پسر پیغمبر آقا جان این جزا و فزع چیه و نحنو یلزمنا ان نفعل مثل هذا، ما باید این کارا رو بکنیم و نحنو آسون جانون، ما عصیانگریم، ما جنایتکاریم، ابو کل حسین ابن علی، تو پدرت حسین ابن علیه، امو که فاطمه تو زهرا، شما مادرت فاطمه زهرا، جدو که رسول الله، جدت پیغمبره. میگه ازت مرمون کردن فهمدن هیهات هیهات، نه اینجوری نیست. یا طاووس دع انی حدیث ابی و امی و جدی، آقا ول کنی حرفا رو، حرف پدر و مادر و پدر بزرگ رو بذار کنار. خلق الله الجنه لمن اطاعه، خدا بهش رو آفریده برای کسی که مطیع باشه. به این نسبت ها نیست که، اسپرم سالاری که نداریم تو ملکوت و تو برزخ که چون از نطفه فلانی، چون اسپرم فلانی بوده، چون از رحم فلانی بوده، چون از صلب فلانی بوده، نه اینا اونور معنا نداره. عمل، عمل مهمه، اینا زمینه های عمله و زمینه های خوبیست، مقتضیات خوبیست، یه عنایتیست، یه رزقیست. بالاخره آدم اگه تو بیتی بزرگ شده باشه که پدرش مادرش ولی خدا بودن، بدون وضو شیر ندادن، یک آن بدون وضو زندگی نکردن، لقمه حلال طیب پاکیزه آنچنانی دادن به آدم، زمینه روش بسیار فراهمه. اگر اینجا اتفاقا یه دونه گناه این رو خدا 100 تا به حساب شاید بیاره و بسیار سخت گیرانه تر به برخورد میشه به نسبت کسی که پدر مادر و محیطش اصلا این شکلی نبود. و احسن ولو کان عبدا حبشیا، خدا بهش تو آفریده برای کسی که مطیع و محسن، اهل احسانه، ولو یک عبد حبشی باشه. و خلق النار لمن اصاح، آتش رو آفریده برای عصیانگر، ولو کان ولدن قریشی، حتی اگر پسر پیغمبر باشه، حتی اگر قریشی باشه. مگه نشنیدین آیه فیضان و فخف سور فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتسائلون، که این نکته بسیار طلایی اینجاست که حضرت فرمود والله لا ینفعک قدن الا تقدمتون تقدمها من عمل صالح، به خدا فردا هیچی به دردت نمیخوره مگر اونی که از عمل صالح فرستادی. من بچه کیم و داداش کیم و پدر شهیدم و برادر شهیدم و فرزند شهیدم و به اینا کار ندارن مگر ایمان بوده تربیت کردی، پسر شهید تربیت کردی، برادر شهید بودی، با افتخار تو مسیر حرکت کردی، راه او رو ادامه دادی، عزت او رو حفظ کردی، از جنس او بودی، امتداد فعالیت های او بودی، به او ملحق میشی و اونجا وسط پوهن به حساب میاد برادر شهید بودن و با او محشور میشی انشالله. فرزند شهید تربیت کردی، پدرش شهید شده تو اون مسیر بودی، سختی های یتیمی رو با افتخار پذیرفتی. این فرزند شهید تهران مقدم نشون میداد چقدر آدم لذت میبره این عزیزان رو وقتی میبینه، چه خیلی واقعا بهجت آفرینه. این فرزند عزیز این شهید دختر کم سن و سالی هم بود، گفت که من بابت اینکه یتیمم قصه دارم و اینکه بالاخره من پدر از دست دادم، ولی وقتی میبینم پدرم در راه امنیت این مردم شهید شد، خوشحالم از اینکه پدرم توی مسیر حرکت کرد و به شهادت رسید که مردم من دارن در آرامش زندگی میکنن. چقدر این جمله، چقدر صفا تو این وجود این بچه است و اون نور اون پدر در این بچه دیده میشه. اتصال انشالله که این نورانیت رو این بچه حفظ بکنه تا آخر و این همون امتداد اون پدره و قطعا خب همچین بچه باید قاعدتا باید به پدر ملحق بشه و این همون مسیر اون پدره، اون با خونش کاری رو کرد، این بچه داره با امکانات دیگری که داره همون مسیر رو ادامه میده. این پدر پسری، این پدر فرزندی، این پدر دختری، این رابطه خویشاوندی اونور به درد میخوره. ولی این که بابای ما شهید شد و ما افتادیم داریم میغلطیم تو یه سری بهره برداری ها و پوز دادن ها و تو انتخابات ها میه رژه میریم با این عنوان پدرمون و ویژه خاری های مختلف و اینها که حالا انشالله نداریم در خانواده شهدا، ولی به هر حال ممکنه اینطور بشه دیگه. اینجا استفاده آدم نمیبره و این شهادت اون پدر شهید و اینها براش کارایی نداره. مطیع و محسن مهمه. فرمود عمل صالحی که میفرستی اونور لا ینفعک قدن الا، به خدا امام سجاد قسم میخوره به خدا هیچی اون طرف به درد نمیخوره غیر از این عمل صالحی که فرستادی. و این من که اینجوری باشه عمل صالحی که من خوشحالم از اینکه پسر همچین شهیدی هستم، فرزند همچین شهیدی هستم. فرزندان شهید حاج قاسم سلیمانی رو دیدید که بودجه‌ای که در نظر گرفته شد برای بنیاد شهید سلیمانی رو برگردوندن و گفتن پدر ما رو این شکلی تربیت نکرد. حب بزا و دست مریضات به این بچه ها و دست مریضات به شما حاج قاسم با همچین بچه هایی که تربیت کردی، دمت گرم. و این بچه ها نور اون شهید تو وجودشونه، بچه ها ادامه اون شهیدن، هم باقیات صالحات شهیدن و هم انشالله به پدر ملحق میشن. و این خود این اتصال عمل صالح برای اینا و نگاه اینا به شهید نگاه تولید عمل صالحه، نه نگاه بهره برداری های منافع پست دنیوی. نکته بسیار مهم است. باز روی روایت دیگه داریم که میفهمد که روز قیامت لا یتقدم احد الا بالاعمال، هیچ کی نمیاد مگر با اعمال، اون هیچ چی غیر از عمل کاربرد نداره، به درد نمیخوره. بعد این روایت پیغمبر رو امام صادق خوندن که ان العربیه لیست به ابن والد، عرب بودن به بابا نیست، و انما هو لسان و ناطق، و اون زبان گویاست، فمن تکلم بهی فهو عربی، این زبان قرآنه، هر کی زبانش زبان قرآن بود او عرب راستین و واقعی است. بعد فهمون شما فرزندان آدمید، آدم از خاک و به خدا قسم برده حبشی که اطاعت خدا رو کنه از سید قرشی که عصیان خدا رو کنه بالاتره. برده حبشی که حبش اونجا کشوری بود که برده می آوردن، یعنی کشور بسیار عقب افتاده، همین الانش هم آفریقا بالاخره اینجوریه، کشور بسیار ضعیف و نه امکاناتی داره نه مثلا بهره‌مندی داره و عمدتا اهل اون کشور این طرف اون طرف دارن بردگی میکنه. حالا یه برده مال اونجا که مطیع خداست، که حالا یکیش مثلا این بلال حبشی بود، این از سید قرشی پسر پیغمبر از امامزاده گناهکار بالاتر و بهتر. برده سیاه نیکوکار پاک خوش اخلاق با تقوا، این از امامزاده گناهکار بالاتر. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و این آیه فلا انصاب بینهم رو خوندن که اون طرف نسبتی برقرار نیست، نسبت‌ها ایمانی. حالا این نسبت‌های ایمانی رو هم بالاخره خدا متعال از عالم ازل و عالم ذر میدونسته و از اونجا مشخص بوده. و که حالا این بحث مفصلی است، باید به بحث عالم ذر مراجعه بشه. امام زمان هم که میان بر اساس برادری در ولادت دیگه ارث نمیدن، ورث الاخ فی الدین ولم یورث الاخ فی الولاده، برادران دینی از هم ارث میبرن. نسبت ها رو دیگه امام زمان از این نسبت های مادی و دنیایی در میارن. دوران ظهور به قواعد برزخ دنیا اداره میشه و همونطور که تو برزخ نسبت های ایمانی و عمل صالحی است و نسبت های ظاهری در شعاع اون نسبت ها معنا پیدا میکنه، دوران حیات امام زمان هم این شکلی است. ارث دادن ها اینجوری میشه، وقتی که ارث رو نمیدن به کسی که بچه خونی کسی باشه، که اگر بنده مثلا پسر فلان آیت الله العظمی باشم کتابای این آقا رو همه رو به من ارث بدن، من نه سواد دارم نه اصلا اعتقادی به این حرف دارم نه علاقه ای دارم، خب این حیف، این اسراف، کتابخونه این آقا به من به ارث برسه. فرزند ایمانی او رو مثلا که مثلا فلان شخصیت برجسته مثلا شهید متحری فرض بفهمه، فرزند معنوی او کیه؟ شاگرد برجسته او. نگاه میکنن در بین شاگردان او، در بین اونی که قرابت داره، برادر ایمانی او، بین دوستان ایشون، مثلا کی از همه بهشون صمیمی‌تر بوده، اینا ارث میبرن، به اینها ارث میرسه. وقتی یه محملی نمیشه، آقازادگی و اینها دیگه پیش نمیاد که بعد مثلا تبعاتی پیدا بشه اینا. به هر حال اینجوریه. فلا انصاب بینهم یوم اذه. این آیه قرآن رو خوندن و این روایت جالب دیگر رو هم در اینجا داشته باشیم که روایت جالبی است از پیغمبر اکرم. فرمود که ان الخلائق اذا آین القیامه و دقت الحساب. خلائق وقتی که قیامت رو میبینن به چشم و دقت حساب رو میبینن و علیم عذاب رو میبینن. این دوست ما که تجربه کتاب صدر در قیامت رو داره، صحبت میکردیم، میگفت که خیلی اونور حساب رسی عجیبه و چند بار اینو تعبیر کرد، وقتهای مختلف گفتگو میکردیم، میگفت که آقا اون طرف فقط آدم مثل بز و مثل نگاه میکنه که دارن چه میکنه، این پرونده ما چی میشه و هیچی از آدم بر نمیاد. همینجور ما تو مبهوت فقط نگاه میکنه که دارن چی مینویسن برش، دارن چی نوشتن و دارن چه میکنن، چه از جزایی داره داده میشه، حساب و کتابی که میشه اون طرف. بعد گفت که خصوصا نسبت به بیت المال، گفت من خیلی خدا رو شکر میکنم من بیت المال نداشتم، حق و ناس داشتم، بیت المال نداشتم. گفت مثلا بیت المال اونجوری حساب میکنن، یه صندلی رو که آسیب زدی مال این اتاق این اداره، میگن که این صندلی عمرش 30 سال بوده و تو این 30 سال همه افرادی که باید میمدن میشستن از این استفاده میکردن و حساب کتاب میکنیم و به همه اینا حق و ناس پیدا میکنیم. یعنی یه جلسه بوده تو این اتاق 5 نفر اومدن، 4 تا صندلی داشتن، این صندلی خراب بوده، از کار انداخته بودن، گذاشته بودن کنار، یه نفر هی وایساده بود، داشته با میشد، میرفت میومد، اذیت بود بابت این صندلی که خراب بود و تو خرابش کرده بودی. خب این آزار و اذیت همش به گردن تو و به عهده تو. این یکیشه. حالا این توی 30 سال هر روز این آدمو میان میرن، تو به این صندلی آسیب زدی. گفت بیت المال اینجوری حساب میکنه. خلاصه آقا قیامت حساب کتاب دقیقه، مو رو از ماست میکشن، خدا کمک میکنه، حساب دقیق، دقت الحساب و علیم العذاب. خب فان الاب یوم اذن یتعلق به ولده. اینجا بابا میاد به بچهش میچسبه. پس پدر پسر هم دیگر میشناسن، در اشاد و قلوب نقل شده این روایت جلد 1، هم دیگر میشناسن و پدره میاد به پسره میچسبه، میگه ای بنیه کنت لک فی دار دنیا، پسرم من تو دنیا برات چطور بابایی بودم، علم اربک و اقذیک و اطعمک من کدی، من تربیتت نکردم، غذات ندادم، از دست رنج خودم به تو غذا ندادم، طعام ندادم، و اکسیک لباس برات گرفتم، کاپشن گرفتم، شال گردن گرفتم، زمستون تابستون تر خشکت کردم، و اعلمک الحکم و الاداب، بهت حکمت و ادب و اینها یاد دادم، دانش و تربیت و و ادرس و که آیات الکتاب، قرآن بهت یاد دادم، در تدریس میکردم، آنچه که پدر خوبی هم بوده، و ازوج و که کریمتن من قومی، یه دختر خوبی برات همسری گرفتم، زنت دادم، انفقت و علیک خرجت کردم، و علا زوجت که فی حیاتی، خرج خودتو زنت کردم، جهیزیه و چی و چی و چی و چی، حالا اونقدی که مثلا خونه برات گرفتم، ماشین برات گرفتم، این وسایل زندگی و اینها، این همه خرجت کردم، و آثر تو که الان نفسی به مالی، من تو رو به خودم ترجیح دادم در مالم بعد وفاتی، یعنی پول زیادی برات گذاشته. فیقول و صدقت فی ما قلت یا ابی، بچه به بابای میگه که راست میگی بابا جان، فما حاجت تو که، بچه میگه که بابا جان چی میخوای حالا، بابا میگه که یا بنیه ان میزانی قد خفت، همچین بابای خوبی زول نکرده، حق قولی نکرده، تازه بچه رو تربیت کرده، قرآن یادش داده، زنش داده، نه که مثل اینا بشه که بگه نه زن گرفتن چیه، میخوای چیکار کنی حالا، هنوز زوده فلان، هی بچه رو تشویق به گناه میکنن. بهش هم میگه گناه میکنی، میگه نه مگه چیه، برای چی بره گناه کنه، یه دو سال دندون جیگر بزن. نمیفهمه دیگه، بعضی نمیفهمه تو باغ نیستن. یه همچین بابایی هم نبوده، ولی تو روایت هم داره که پیغمبر پدران آخر زمان رو نفرین کردن خاطر این مسائل، که اینها سوق میدن بچه ها رو سمت جهنم با این بیموالاتی، هم خودشون جهنمیان و بیموالاتن تو جهنم رفتن، هم بچه هاشون اینجوری، بچه میخواد پاک باشه خوب باشه. این اصلا انگار نه انگار، گاهی اهتمام داره، بالاخره شرایطی هم میسنجه، میبینه الان وقت بچه نیست برای ازدواج و دغدغش هم داره بابا و همه کارم میکنه، یخ نه اصلا باکش نیست، این خیالش نیست، نه برای شغل او، نه برای ازدواج او، نه برای تربیت او. تو تلویزیون میارن بعضی از این بازیگرا رو رسما میگه در مورد تربیت فرزند، میگه بچه‌ها آزاد گذاشتن، هرجور دوست دارن خودشون، افتخارم میکنی، افتخار نداره بدبخ، افتخارش دیگه چیه، بچه تربیت نکردی افتخارم میکنی، آدم اسبشو آزاد نمیذاره، افتخار میکنه اسبمو ول گذاشتن هرجا خواست بره، تو بچه تو نسبت مواد مخدر آزاد نمیذاری، هر چی خواست بکشه، بعد تو این ملکوت درندش بچه رو آزاد کنی، هر عملی خواست انجام بده با هر اثری، تو انسانی؟ این بابای بابای خوبی بوده، دلسوز بوده، زحمت کشیده بر بچه، حالا برمیگرده به بچه میگه که بابا جان من ترازوم، میزانم، که حالا میزان خوشی بحث مفصلیست، میزان من سبک عزیزم، یا بنیه بابا جان، و رجحت سیئاتی علی حسناتی، سیئاتم به حسناتم میچربه، پس منوشه که به محض اینکه سیئات به حسنات چربی طرفو نمیدازن جهنم، هنوز ادامه داره ماجرا، میفهمه و داره استرس و درگیری و تکاپو و تلاطم و این درون در زدن و این همه هست، حالا اومده آویزون بچه‌ش شد، آویزون هر کی که بتونه میشه، اونجا فضا این شکلیه، تا میاد به یکی میفته دست و پاش میگه تو مؤمنی بودی یه بار من یه لیوان بهت آبی دادم که باش وضو گرفتی، شفاعتم کن، که حالا داره که شفاعتم میشه بابت همین، داره که ولو به یک هسته خرما اونجا خلاصه بهانه اگر پیدا بشه و کمک کرده باشه به یک مؤمنی شفاعتش میکنه، دستشو میگیرن، بخیر اثر داره، اینقدر این درو در میزنه دیگه، حالا تا اومده بچه‌شو پیدا کرده، بچه‌م هم چه بچه خوبی بوده، جهنمی نبوده، ولی معلومه که اونجا سراغ بچه نمی اومد و بچه هم فرار میکرد از بابای، بابا جان سیئات هم به حسنات هم میچربه، ملائکه میگن یحتاج و کفهو، یحتاج و کفت و حسنات که الا حسنت واحده، خیلی تعبیر عجیبیست، خیلی روایت اینجوری زیاد داریم و حالا فرصتش نیست بخوایم تک تک بخونیم، حالا جلساتون هم زیاد شده، اشکالی هم نداره، یعنی عرض کردم قشنگ محسوسه که دستی در کاره که این بحث پیش بره حالا حالا ها، و خود گوینده بیش از همه نیاز داره به این تذکرها و حیفمون میاد که این بحث تموم بشه و حالا حالا باشیم، چه اشکال داره مگه کامیم چیکار کنیم، تعطیل کنیم چیکار کنیم، بشیم فوتبال نگاه کنیم، بشیم با هم دیگه هفته یه باری حدیثی میخونیم یا تلنگوری تذکری، خدا رو چه دیدین، شاید ما هم تکونی خورد، خدا رو چه دیدین. ملائکه میگن که آقا کفه حسنات تو یه دونه حسنه میخواد، به این مرده میگن، یعنی این آقا به پسرش میگه ملائکه من اینطور گفتم، حتی ترجه به ها یه دونه حسنه دیگه داشته باشی میچربه حسناتت به سعی، اونجا آدم قیمت یک دونه حسنه رو میفهمه، یه دونه صدقه، یه دونه دعا، یه دونه زیارت، یک کلمه یا الله، یک قطره اشک بر ابو عبدالله، یک کلمه حرف خیر، یک کلمه دلسوزی، یک کلمه تلطف ملاطفت، یک نگاه مهرآمیز به پدر و مادر، یک دونه حسنه، یه دونه، انقدر که اینا بالا پایین شد و بردن، اونجا غیبت همون کردی، اونجا تهمت زدی، اینجا نیش زدی، اینجا فلان کردی، اینجا فلان کردی، وقت همون گرفتی، اینجور کردی، اونجور کردی، اونجور کردی، هرچی بود بردن، سیاد موند و من یه دونه حسنه باشه کارم را میفته. بابای به پسره میگه و اینی ارید و انتها بلی حسنتون واحده، ازت درخواست میکنه. ببینید شما رو به خدا، ببینید این رو چی داره میگه، ترسیم پیغمبر رو از این صحنه ببینید، این رمان واقعی که داره کلک خیال رو پرواز میده و قشنگ تصویر سازی میکنه که چه خبره تو قیامت، با جزئیات داره تصویر نشون میده پیغمبر اکرم. پدره به پسره میگه ازت درخواست میکنم یه حسنه بهم بده، ببخش بهم یکی از حسنات تو، بده من یکی از حسنات مال من، این نماز مال من، اون دو رکعت نماز زیارت که خوندی، اون نماز پنجشنبه که خوندی، اون نماز جعفری که خوندی، اون دعای عهد صبحی که خوندی، باشه مال من، بده من. و ثقل به ها میزانی، ترازون سنگین شه، فی هذا الیوم العظیم، خطر رو تو این روزی که خیلی خطر خطر عظیم است، قشنگ همه خوشونو لبی پرتگاه میبینن و عظمت حق تعالی جلوه کرد. شما ببینید این ایام کرونایی، این ایام اسم قابض جلوه کرد، اسم قابض، قبض، هم قبض روح، هم قبض رزق، هم قبض حال، حالا بده، دلا گرفته است، ناامیدن بشریت، مرده ها فراوان، که حالا البته الان ما در اواسط آذر، اواخر آذر هستیم که داریم بحث رو ضبط میکنیم و عزیزان با یک فاصله 2-3 ماهه این بحث رو گوش میدن، بزرگان و علمای ما آیت الله یزدی به تازگی به رحمت خدا رفتن و همین جور شخصیت های فراوان علمی، معنوی، سیاسی، شهید فخری زاده، دیگران به طرق مختلف با کرونا و ترور و چه و چه و چه دارن شهید میشن، دنیا میرن. قبض، قبض روح، اسم قابض جلوه کرد. ببینید اسم قابض، حالا این آخر قرن انشالله، اول قرن بعد که 1400 شروع میشه اسم باسط جلوه کنه انشالله، اسم قابض جلوه کرده. ببینید چطوره، حالا یومن عبوسن قمتری را، همه این اسامی جلالیه در قیامت جلوه کنه، قابض و شدید العقاب و ذو انتقام و عزیز و این اسامی حق تعالی جلوه کنه، اسامی جلالیه. اوه اینجا تشنه که میمیریم دیگه، اگه مؤمن باشه با این اسم قابض میمیره، میره در رحمت خدا، ففی رحمت الله هم خالدون. ولی اونجا دیگه راه در رو برگشت، اصلاح، روش اینا نداره قیامت. این وضع یک پدره. فیقول الولد، بچهه به بابای میگه که لا والله یا ابته، نه به خدا بابا جان، انی اخاف مما خفته انت، منم از اینایی که تو میترسی میترسم، منم کفم موضع خوبی نداره، کفه تراز، ولا اتیق و اتیک من حسناتی شیان، طاقت ندارم از حسناتم تو چیزی بدم، اصلا نمیشه، اونجا عالم انتقال نیست، انتقال مال دنیاست و برزخ، عرصه قیامت دیگه عرصه انتقال به این شکل نیست، چیزی از کسی به کسی منتقل نمیشه، عطا منو نداره، طاقتشو نداره، اصلا نمیتونم اونجا، فقر شدید نسبت به این، و هر کسی عملش با او یکی شده، مثل که منو بعدم یه رگم به شما بدن، بگه آقا این آورت ما مثلا تنگ شده فلان، این آورت تو بی زحمت به ما بده، کسی میتونه درخواست بکنه که آورت تو من بده، من میشه شما کسی آورت بخوای آورت بهت میده، لوز المعده تو لطف کنی به ما بدی، من زخم لوز المعده دارم، زخم اثنا عشر دارم، لوز المعده ما بده، کسی اینجا لوز المعده به کسی میده، لوز المعده ما دارم خودم چیکار کنم، آورت رو بدم خودم میمیرم. اونجا درخواست عمل از کسی این شکلیه، مگه اینجا پسر به پدر آورت میده، پدر به پسر مگه آورت میده، الان مادری حاضر میشه که آورت خودشو بده بچهش، مگه میشه خودت میمیری. حالا دمده مادر شد نمیدونم، اونم بعید میدونم یکی بگی بیا قلب منو برده بذار جای قلب بچه، شاید باشه، حالا نمیدونم. ولی نمیشه دیگه، کسی خودش که نمیشه نابود بشه یکی دیگر رو آباد کنه. من خودم میمیرم، بچه میگه که من نمیتونم پدر جان به چیزی بدم. فیذهب و لا اله الا الله، فیذهب عنه الابا کیا، بابایه از این بچه ناامید شده با عشق را میفته میره. نادمن علا ما کانه استا الیه فیدار دنیا، پشیمون از این خوبیایی که تو دنیا به این بچه کرد، دل شکسته میشه این بابا. تقصیری هم نداشته بچه، بچه خودش گیره. اینجا در واقع این دل شکستگی باعث سلب درجات اون بچه نمیشه، واقعیتیست خدا بشنشونه. یوم لا ینفع مال ولا بنون، بچه اونجا به درد نمیخوره، به کارت نمیاد، کمکی نمیکنه. و کذالک قیل، و اینجوره که گفته شده که الام تلقا ولدها فی ذلک الیوم، مادر میاد سراغ بچهش در قیامت میگه یا بنیه الم یکن بطنی لک وعاء، به پسرش میگه پسرم این رحم من مگه نبود که تو درش روش کردی بزرگ شدی؟ میگه چرا مادر جان؟ بلا یا امه. مادره میگه الم یکن فدیه لک سقا، از این سینه ها مگه به شیر ندادم؟ میگه چرا مادر جان؟ بلا یا امه. بهش میگه ان ذنوبی اثقلتنی، گناهام سنگینه تو دوشم پسرم. فأرید ان تحمل عنی ذنبا واحدا، ازت درخواست دارم یکی از این گناه ها رو تو رو دوش بکشی، تو متحمل شو. این میشه شما نجا پدره بیاد به بچه بگه که این کرونای منو تو متحمل شو، قبول میکنه؟ بچه به مادره بگه، مادره قبول میکنه؟ مادر این کرونای من متقبل شو، متحمل شو، من خوب بشم تو کرونا بگیر. کسی قبول نمیکنه. اونجا هم سیعه کسی و کسی لا تذر و وازرتون وزره اخرى، کسی به دوش نمیگیره گناه دیگری رو. بچه اینجا مادرش میگه که الهی که انی یا اما، برو مادر جان بله مکن، دست بردار از سرم. فعینی مشغولون به نفسی، من خودم گیرم، من مشغول خودم هم. من اوضاع خودم به هم ریخته است. فترج و انهو باکیه، مادره با گریه از او بر میگرده. و ذالکه تعویل و قوله تعالی، که اینجاست که این آیه رو حضرت فرمودن، این جلوه این آیه است. فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون، که این آیه رو با هم دیگه خوندیم، آیه 101 سوره مرکه مؤمنون بود که جلسات قبل با هم بحث کردیم. خب این یه بخشی از این روایات. باز روایات دیگه ای داریم. سوره مرکه صافات آیه 50 تا 61 رو با هم خوندیم. حالا در این زمینه هم روایاتی هست. اون انی کانلی قرین که با هم جلسه قبل خوندیم، که بهشتی میگه من یه قرینی، یه رفیقی، یه همنشینی تو دنیا داشتم، اون اوضاعش چطوره؟ تو روایت هستش که یعنی صاحبون یختص بی اما من الانس، یه همنشینی داشتم که از جنس انسان بود. خب این از این. و اون انک لمن المصدقین که اون طرف به این میگفته، میگفته یعنی تو واقعا باورت میشه که ما زنده میشیم بعد از مرگ؟ که اینجا داره که یعنی انک اذا مت حییت، یعنی تو باورت میشه که وقتی بمیری با زنده میشی؟ این جمله رو بهش میگه. و خلاصه در وسط جهنم، فی سوائل جهیم، یعنی وسط جهنم رو میبینه و اون گفتگوها مطرح میشه که حالا دیگه بحثش رو جلسه قبل داشتیم. یه بخش دیگه از آیاتی هم که خونده شد جلسه قبل از سوره مبارکه صاد بود، آیه 62 بود تا 69 که حالا در این زمینه هم باز روایاتی هست که این جهنمی ها برمیگشم گفتن که ما لنا لا نرا رجالن کنا نعده هم من الاشرار، چرا نمیبینیم اینایی که فهم که از اشرارن اینجا نمیبینیمشون، که اینجا داره تو روایت که امام صادق و ابوبصیر فهمدن که ابا محمد خدا از شما یاد کرده تو قرآن، میدونستید تو قرآن آیه در مورد شماها داریم که در مورد شما و دشمناتون، که این آیه است همین که این جهنمی ها میگن که چرا این اشراری که ما میدیدیم، یعنی اینجا به شما توهین میکنن، افراطی، تندرو، بی سواد، دلواپس، فلان، اما اقسام انگ و برچسب و توهین و دریوری و وراجی و اینا دارن، آدمایی که بوی پهن میده روحشون، تاپاله پیش اینا طلا به حساب میاد، اینا اینجور بارت میکنن تو این دنیا با کامنت و با انواع اقسام ابزارهای نمیدونم با روزنامه و رسانه و ماهواره و هر چی که دستشون هست لجن مال میکنن شخصیت تو، بد و بیرا میگن تو دانشگاه و این ور و اون ور و سوت و هورا و فوش و جیغ و زدن و کشتن و اینجور خار و خفیفت میکنن، اونجا تو جهنم یادت میکنن، به یادت میافتن که اینا کوشن، پس از افهم این دمونه شما هست که ما اینا رو از اشرار میدونستیم چرا پیداشون نمیکنیم. والله ما انا ولا اراده به هازا غیرکم، به خدا این آیه غیر از شما منظورش نیست، فقط شما ها منظورش، فهمود که سرتم اند اهل هذا العالم شرار الناس، شما پیش این مردم بدترین مردم به انسان میایین، پیش اینها شرارید، شرترین ها و بدترین ها رو شما ها رو به حساب میارن. و انتم والله فی الجنه تهبرون و فی النار تطلبون، تو بهش مشغول شادی و کیف و حالتون، این تو جهنم دنبالتون میگردن این جهنمی ها، اینا کوشن اینجا، که هم روایت بسیار فوق‌العاده است. باز یه روایتی دیگه غریبه به این داره، بس بحث نسبت ها و اینها که مطرح شد و ببینید که اینطوریه، یعنی این رفاقت ها و اینها و این کار این نیست که تموم بشه اینجا، یک کلمه اگه با هم همنشین بودن، هم کلاسی بودن، توی گروه واتساپی بودن، این به اون متلک انداخته بارش کرده، سوار کرده بهش اینا، ولی اینجا با اکانت فیک بود و اصلا دیگه نمیشناختن، اونور میشناستش و دنبالش میگرده، میگه اونی که تو گروه واتساپ بود بهش یه بار یه متلک سنگین بارش کردم، هرچی میکشم دست شما افراطی و فلان و الی بله، اون کو میگن شما اینجایی، اون برای پیشه اهل بیته. این روایتشو ببین، روایت جالبیه. امام صادق میسر از اصحاب حضرت نقل میکنه، میگه خدمت امام صادق رسیدم، فرمودن که کیف اصحابک، رفیقات چطوره؟ یعنی شیعیان. گفتم که آقا جان فداتون بشم، لنحنو اندهم اشر رو من الیهود و النصارا و المجوس، آقا ما رو کمتر از یهودیا و مسیحیا و مجوسا و مشرکا به حساب میارن، الان همینه دیگه تو این جامعه ما، مشرکین و فرش قرمز جلو پاشون پهن میکنن، بلی بسیجی ها و حزب‌اللهی ها و انقلابی ها و لجن باره اینا میکنن. حضرت تکیه داده بودن، فستوا جالسن، صاف نشستن وقتی اینو شنیدن. بعد فهمون کیفه قلت، چی گفتی؟ گفتم که والله لنحنو اندهم اشر رو من الیهود و النصارى و المجوس فلد نشرب، گفتم آقا ما رو پستر از مسیحی یهودی مجوسی اینا به حساب میاد. فرمود اما والله لا تدخلوا النار منكم اثنان، به خدا دو تا از شما هم جهنم نمیره، لا والله ولا واحد، به خدا یکیتون هم جهنم نمیره، والله انکم الذين قال الله عز وجل، به خدا شما همونایی هستین که تو جهنم دنبالتون میگردن این کفار، و میگن چرا اینا رو نمیبینیم، این اشرار رو نمیبینیم، گفت اشرار ما شرتر از یهود و اینها به حساب میارن ما رو، اونجا میگن این اشرار پوشن. پس حضرت فهموند که طلبو کن والله فی النار فما وجدو منکم احدا، به خدا تو جهنم دنبالتون میگردن ولی یکی تون رو پیدا نمیکنن اونجا. و باز تو این مضمون سماعت ابن مهران هم از امام صادق علیه السلام روایت کرده و جابر هم از امام صادق علیه السلام روایت کرده و انبسه هم از امام صادق علیه السلام روایت کرده، منم چون که قشنگ مطلب مطلب واضحی است. و محمد ابن سلیمان دیلمی هم از پدرش روایت کرده که سماعت ابن مهران رو گفته که اونجا داره که حضرت عصبانشان چهرهشون سرخ شد، بعد اینو فرمودن، فرمودن که شما رو میبرن بهشت، اینو میبرن جهنم، اونجا دنبالتون میگردن. من اصا منکم اساعتا مشینا الالله. خیلی این روایت روایت فوق‌العاده است و خیلی شیرینه. فرمون از شماها اگه کسی بدی هم کرده باشه، خودمون مشینا الالله تعالی یوم القیامه، را میفتیم براش، به قول فارسی خودمون کفش و کلا میکنیم براش، را میفتیم روز قیامت، پا میشیم به اقدامنا، با قدمامون پا میشیم، فنش و افی پا میشیم، شفاعتشو میکنیم، فنشفع، شفاعت ما هم قبول میشه. والله لا يدخل النار منكم عشره رجال، به خدا 10 تاتون هم جهنم نمیرن، بفهم 5 تاتون هم نمیرن، بفهم 3 تاتون هم نمیرن، بعد فهمو 2 تاتون هم نمیرن، بعد یکی تون هم نمیره، فتنافسوا في الدرجات. حالا نشینیم تخت و توالک بگیم خب ما جهنم نمیریم، فکر درجات بهش باشید، اونجا رقابت کنید، بالا برید. و اکمدوا عدوکم بالورع، داغتون رو بذارید رو دل دشمنتون با ورع، دشمنتون رو داغدار کنید. اینجا تو اهل ورع شدی، این آقا این جزقاله کردن و چزوندن دشمن به همینه، تو از خدا جدا نشو، این چزوندن هست، پرده بره کنار رو میفهمه میبینه که چه بلایی سرش آوردی. بله خلاصه داره که روز قیامت اینا دشمنان خدا از شدت عرق دهنشون بند میاد، الجمعهم العرق و قطعهم الفرق، از ترس بند دلشون پاره میشه و نگاه میکنن به این چیزایی که خدا داده به بهشتیا و میگن که کوشنی اشرار. پس اینجا اولیاء خدا به اینا نگاه میکنن، فیض حکونم منهم، از اینا میخندن، بهشون میخندن. بعد اینجا داره که فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، تو سوره مارکه متففینه، امروز مؤمنا میخندن به کفار، علل ارائک ينظرون، رو تختشون نشستن من نگاه میکنن، هر رو که میخنده، سوژه خنده اینجا مؤمنین بودن، این یه سوتی داده و نمیدونم نمیگی گیریم و فلان و پس میگی گیریم و چه فهمی حرفا، سوژه های اینا، سوتی های اینا، همش اینا سوژه خنده بودن، صبح تا شب هر جا میری همش یه بسیجی و یه حزب اللهی و یه فلان و یه مذهبی و یه آخونه، همش رو هی دارن اینا رو دست میندازن، اینا رو مسخره میکنن و فلان. سوژه خنده اینجا اینا، سوژه خنده بهش که داره حقیقت جهنمیان، این وحوش، این حیوانات، این پس فطرت ها، اینا سوژه خنده، حقارت اینها، نکبت اینها، خنده اونا از اون عنایتی است که خدا به اینها کرد که مثل اینا نشده. این شادمانی و خنده به این از اون، چون هر کی مسخره میکنه زیر دسته دیگه، یعنی دست تسخیر میبینه دیگری رو که دستش میندازه، دست انداختن یعنی زیر دست میبینه، اون زیر دست واقعی اونجا جهنمیان که زیر دست واقعی هم و اینا دست میندازن اینا رو. فهمود که فلا یبقى احد من اعان مؤمنا من اولیاء انا بکلمه الا ادخله الله جنه بغیر حساب. اگه کسی یکی از اولیاء ما رو، رفقای ما رو، یه مؤمنی از رفقای ما رو ولو با یک کلمه کمک کنه، روز قیامت بهش میبرنش بدون حساب، اونجا جهنمی دنبالش میگردن پیداش نمی کنن. که خلاصه اینم از این. و بازم روایتی دیگه تو این زمینه داریم، روایت خیلی قشنگی، زید زراد میگه که به امام صادق علیه السلام گفتم که امام ترسی مؤمن نباش، نقش ان لا نکون مؤمنین. گفت حضرت فهمیدن که برای چی، گفتم که آقا بین ما کسی نیستش که برادرشو بیشتر از پولش دوست داشته باشه، برادر مؤمنش از درهم و دینارش عزیزتر باشه. و نجد و دینار و درهم آثر اندنا من اخ، ما پولو بیشتر با فقامون دوست داریم. قد جمع بیننا و بینهو موالات و امیر المومنین، در حالی که ما رو ولایت امیر المومنین جمع کرده، ولی نمیتونیم جور عاشق باشیم، او رو ترجیح بدیم به خودمون تو پول و فلان. حضرت فرمودن کلا انکم مؤمنون، نه شما ها مؤمن هستین، ولیکن لا تکملون ایمانکم، ایمانتون کامل نیست، حتی یخرج قائمنا اجل الله تعالی فرجه و شهر، تا قائم ما قیام کنه اونجا ایمانتون کامل میشه. فاندها یجمع الله احلامکم، عقلاتون زیاد میشه، اینجا عقل کمه دیگه، عقلا اونجا زیاد میشه، فتکونون مؤمنین کاملین، مؤمن کامل میشین. اگر روی زمین مؤمن کامل نباشه اذن لرفعن الله الی و انکرتم الارض، خدا ما رو میبره بالا، شما دیگه دست خالی میمونید، نه زمین رو میشناسی نه آسمون. بعد فهمون قسم به کسی که جانم در دست اوست، ان فی الارض فی اطرافها مؤمنین، تو این گوشه کنارهای زمین مؤمنینی هستن. ما قدر دنیا کلها اندهم تعدل و جناح بعوزه، دنیا پیش اینا بنزه بال مگسی ارزش نداره، قدرت و شهرت و ثروت و اصلا به این چیزا توجه نداره. ولو ان دنیا به جمیع مافیها، همه دنیا رو بیارید، سدلی قاضی ها و علامه طباطبایی این شکل بوده، و علیها ذهبتون حمرا علی عنق عهدهم، اگه همه دنیا طلای سرخ باشه، گردن بند این یک این بابا باشه، این مؤمن باشه، ما شعر بها ایو شی، اگه از گردنش بیفته، سقطن عنقه، از گردنش بیفته پخش و پلا بشه این گردن بند طلای سرخ، این اصلا توجه نمیکنه که چی از گردنش افتاده. ولا ایو شیء سقط منها لهوانها علیه، بس که پیش این چشم این کوچیک دنیا. و مثلهم فی اهل الجنه مثل الفردوس فی الجنان، اینا تو بهشتیا جایگاهشون جایگاه فردوس در بهشته، و هم المطلوبون فی النار، اینا همونه که تو دنیا اینا رو اشرار میدونستن، تو جهنم دنبالشون میگردن، میگه اینا کوشن، ما همسایه دیوونه ما کو، بابا این دیوونه بودی اصلا، نه براش این پول ارزش داشت، نه براش اومدن بهش میگن میخوایم رئیس فلان جا کنیم، گفتی برو آقا نفرینتون میکنم اگه یه بار دیگه بیاییم، بابا این خوله، همه دست و پا میزنن که یه ساعت برن اونجا تو اتاق رئیس بشینن، اینو میخوان رئیس کنن، داره پس میزنه، مگه میشه بابا، یه مشکلی داره، این که عقلش کمه فلان، اشرار اونجا دنبالش میگن، تو جهنم دنبالش میگن. این آیه رو حضرت خوندن و فهمون فهم اشرار الخلق عندهم فیرفع الله منازله، خدا منزل اینها رو بالا میبره، حتی یرونهم، این جهنمی ها که دنبال اینا میگره اینا رو میبینن اونجا، فیکون و دالک حسرت الله، اینجا حسرت میخورن فنار، اینجا میگن که ای کاش ما برگردیم مثل اینا بشیم، فلقد کانو همول اخیار، اینا بابا اینا اخیارن، ما اشرار بودیم، و این حسرتی میشه تو دل جهنمی ها میسوزن از این. چی فکر میکردیم؟ چی رو خوب میدونستیم؟ چی رو بد میدونستیم؟ کی خوب بود؟ کی بد بود؟ کیا بالا هن؟ کیا پایین هن؟ فکر میکردیم اینا بالا هن، اون فالووراش اونجوره، این مشهوره، این سیمرغ گرفته، اون فلان گرفته، اون اله این بله، اینا رو ما بزرگ میدونستیم، اصلا اینجا به حساب نمیارن اینا رو، اون یکی رو تو سرشون میزدیم، مسخرهشون میکردیم، دستشون میداد، اینا را پیمایی میره، اینا رای میده، اینا بسیجی، اینا فلان، طرفدار نظام، اینا فلان، اینا علم بره، همین عراجیف این شکلی میدونم، اینا رو دارن اینجا به حساب میاره. بله خلاصه اوضاع اون طرف این شکلی. اینم از روایات اینجا. یه بحث دیگه باید داشته باشیم در مورد دعای برای پدر و مادر و هدیه به پدر و مادر. خب اینا تو نکاتش گفته شده، آیاتش رو می‌خوام فقط بخونیم و ببینیم که به کجا میرسه. اینو خیلی سریع فقط رد میشیم، باز برمیگردیم به بحث خانواده در برزخ اشاره می‌کنیم ان شاء الله. در سوره آرکه بقره آیه 215 می‌فرماید که از تو سوال می‌کنن که چی انفاق کنن. یسالونک ماذا ينفقون، چی انفاق کنن؟ قرآن چی انفاق کنن و با به کی انفاق کنن دوتایی با هم یه جا جواب میده. ما انفقتم من خیرن، هر خیری که انفاق کنن، هر چی خوبه، خیره تو دنیا، خیره تو آخرت، اینجا چی بده؟ اونی که خیره، به دنیاش خیر بده، به آخرتش خیر بده، انفاق دنیاوی، انفاق اخروی، خیر. چی انفاق کنیم؟ خیر، هر چی خیره، هر چی خوبه. بعد فرمود مهمترش اینه که به کی بدیم. اونا فقط پرسن چی بدیم، چی انفاق کنیم. قرآن فرمود که هرچی خیره انفاق کن، ولی به اینا بده. سوالشون این شکلی تصحیح میکنه که به کی بدیم. اولین کسایی که قرآن میگه به اینا انفاق کن کیان؟ فلل والده، اول پدر مادر. انفاق دنیایی اول پدر مادر، انفاق اخروی اول پدر مادر، ول اقربین بعد پدر مادر فامیلا، ول یتاما بعد یتیما، ول مساکین مسکین ها، و ابن السبیل تو راه مونده ها. و ما تفعلوا من خیرن فان الله بهی علیم، هر خیری انجام بدید خدا بهش عالمه. خلاصه این نکته اصلی این که هدیه و انفاق اول برای پدر مادر، که این هم شامل عرض که دنیا میشه هم شامل آخرت، یه نکته. و دعای برای پدر مادر که خب در سیره اولیاء خدا و انبیا رایج بوده، دو تا پیغمبر رو در قرآن فرموده که این شکلی بودن. یکی حضرت ابراهیم علیه السلامه، در سوره مرکه ابراهیم آیه 41، رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی. دعاهای خوبه که خوبه تو قنوت و نماز و اینها بخونی. ربنا اغفر لی، خدا منو مورد مغفرت قرار بده، ولی والدیه پدر مادرم مورد مغفرت قرار بده، ولی المؤمنین مؤمنینم مورد مغفرت قرار بده، یوم یقوم الحساب، اون روزی که حساب برپا میشه. دعایی برای پدر مادر کرده حضرت ابراهیم. حضرت نوح هم دعا میکنه برای پدر مادرش، سوره نوح آیه 28، رب اغفر لی ولی والدیه، خدایا خودمو ببخش، پدر مادرمو ببخش. اونجا چرا خودش رو جلوتر از پدر مادر انداخته؟ این ادبه، چون بحث مغفرته که کم و کسری کوتاهی هست، نمیگه خدای پدر مادرم ببخش بعد منو ببخش، اول خودش رو میگه خدای من گناهکارم، قاصرم، آلودم، مشکل دارم، منو ببخش، کم و کسری پدرم، پدر مادرم ببخش. یا رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا، که دعای دیگری است در قرآن، به اینا رحم کن همونجوری که اینا تو بچگی به من رحم کرده. بله من دخل بیتی مؤمنا، هر کیم خونه ما اومد و مؤمن بود بهش مغفرت تو شامل حالش کن، که خونه از نو همین مسجد کوفه است و تو روایت داره که 100 بار شما وارد مسجد کوفه بشی برگردی مشمول این دعا میشی و مغفرت جاری میشه. گفته هر کی وارد خونه من شد مؤمن بود خدا ببخشش. ولی المؤمنین والمؤمنات، هر کی هم مؤمن بود مرد و زن اینا رو هم ببخش. خب این دعای برای پدر مادر رو همونجا میبینیم که حضرت نوح دارن. و تو روایات ما هم توضیحاتی در مورد این دوتا دعا هست که نکات جالبی است. در مورد اون دعای حضرت ابراهیم امام صادق خواهم که این دعای پدر مادرش که کرد، دعای حضرت آدم و حضرت حوا کرد، پدر مادرم ببخش. خب حالا پدر مادر اصلی خود حضرت ابراهیم هم بودن، ولی میخواد بگه تا اونجا رو دعا کرد، یعنی تا آدم و حوا مد نظرش بودن در پدر و مادر. دعای حضرت نوح رو هم تو روایت داره، روایت جالبی است که گفتن که ابن عباس رو نقل کرده، گفته که حضرت نوح قبر امیرالمومنین رو توی کشتی گذاشته بود و داشت با خودش می برد. کان قبر علی ابن ابی طالب مع نوح فی السفینه. آخرام که می دونید حضرت نوح، یعنی امیرالمومنین، کنار حضرت نوح دفن شده و کنار حضرت آدم. مزار امیرالمومنین رو، یعنی قبر امیرالمومنین، قبر را، یعنی اون محدوده‌ای که تعیین کردن برای اینکه امیرالمومنین در اونجا دفن بشه بعدن، اینو حضرت نوح حمل میکرد با خودش که این افتخار رو داشته باشه که هر جا که او رو دفن کردن قبر علی رو بغل او بذارن، که بعدن امیرالمومنین قبر آماده باشه که بعدن حضرت اونجا دفن بشه. این سنگچین رو حضرت نوح با خودش حمل میکرد. و نوح از خدا خواست، فسأل نوح ربه المغفره لعلی و فاطمه، اونجا دعا برای امیرالمومنین و از زهرا که. این نکته دوشوش خیلی نکته طلایی است. این دعا برای پدر مادرش که کرد، رب اغفر لی ولی والدیه، پدر مادرش رو گفتن کی بوده؟ علی و فاطمه. این همون نکته است که عرض کردن پدر و مادر حقیقی ما در عالم برزخ امیرالمومنین و فاطمه زهرا. نسبت ها اونجا با این دو نفر تعریف میشه. اینجا بله نسبت ها از بالا پایینه که بابای همینی که داری. خب اینجوری باشه حضرت نوح میشه بابای امیرالمومنین، ولی وقتی اونجوری باشه نوح امیرالمومنین میشه پدر حضرت نوح، امیرالمومنین میشه پدر حضرت آدم. رو حساب دنیاییش آدم پدر امیرالمومنینه، رو حساب معنویش امیرالمومنین پدر حضرت آدمه. به هر حال اینم نکته بسیار زیبا و گران قیمتی است که با صورت دیگه البته داره که این والدیه هم باز همون آدم و حوا هم. منظور هست نوح هم همین آدم و حوا بود. خب بحث دیگه ای که داریم در مورد اینه که این فرزندان رو وقتی که میخوان به کسی ملحق بکنن چه شکلی میشه این الحاق ذریه، که بحث مفصلی است. این دقایق این جلسه رو مقدار که مونده در موردش صحبت بکنیم و باز جلسه بعد در این زمینه هنوز با مطالب دیگری هم داریم، باید بیشتر در مورد صحبت بشه انشالله. در سوره مورکه رعد آیات 23 و 24 بنده از تفسیر تسنیم استاد آیت الله جوادی آملی جلد 42 مطالب میخوام عرض بکنم، صفحه 342 342 به بعد دیگه تا 360 که مطالب خیلی خوبی است. آیه قرآنش اینه: جنات و عدنن یدخلونها، این بهشتی ها وارد این بهشت ها میشن. و من صلح، قبلا هم خونیم آیش دیگه، کیا وارد میشه؟ من صلح من آبائهم، از باباهای اینا، اونایی که صالحند، و ازواجه هم، همسران اینها، و ذریات هم، فرزندان اینها. و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب، ملائکه هم از همه این ابواب به اینها وارد میشن. سلام علیکم بما صبرتم، به اینها سلام میدن بابت صبری که کردن. فنعم عقبت دار، آقا اینجا خیلی خوبه، این عاقبت این خانه خیلی خوبه، اینجا خونه خوب خوش عاقبتیه، جایگاه خوبی قرار گرفتین. خب این همون اولو الالبابن اینها که وارد اینجا میشن و با خانوادهشون اینها دیدار میکنن تو بهشت. نکاتی که اتول جوادی میفهمن نکات خیلی خوبی است، خورد خورد با هم دیگه باید اینها رو مطرح بکنیم. نکته اول اینه که اینا هم خودشون میرن بهشت و نعمتهای ظاهری تو بهشت بهره مند میشن، هم لذت دیدار و انس با خیشاوندان صالحشون رو دارن. اینی که نزدیکای مؤمن میان تو بهش با هم دور هم جمع میشن، یه نعمت دیگه‌ایه و نعمت برتریه در کنار نعمت‌های دیگه. این منصلحه‌ای که اومده معلوم میشه که این باباها و همسرها و بچه‌هاشون بر اساس اعمال صالحشون وارد بهش میشن، نه عمل خیشاوندانشون، همون که در مورد صحبت شد، عمل صالح خودشون، من صلحه خودش و صالح باشه. کی صالح؟ اون که عمل صالح داره، نه بابت اینکه بچه یه صالحی بوده، نه. پس این آبا و ازواج و ذریات کیان؟ خودشون مؤمنه. اون فلا انصاب بینهم هم که اونور نشون داد که اینا نسبت‌های خیشاوندیشون و به دردشون نمیخوره. این منصله نشون میده که صرف قرابت و ذریه بودن بزرگای مثل حضرت ابراهیم مشکل رو حل نمیکنه، سبب بهشتی شدن یا مقام والای امامت رسیدن نمیشه. خب و اینجا باید صلاحیتی باشه، اون صلاحیت البته اگر باشه، خب کف کار اون صلاحیت است، بعد اینها با هم ملحق میشن و لذت رو دارن، لذت همنشینی و پیوند با هم رو. الحقنا بهم ذریتهم که یک آیه دیگری است در سوره که طور در مورد این با هم ان شاء الله صحبت میکنیم و نکاتی باز آیت الله جوادی دارن ذیل این بحث، که البته تفسیر تسلیم هنوز سوره تورش چاپ نشده دیگه، جلده 70-80 اون طرف ها باید بشه که برسه اگه چاپ بشه، بحث مثل صدق در قیامت میمونه تفسیر تسلیم، همجور کشدار حالا اونجا اون هم تموم نمیشه، ولی تو درس تفسیرشون نکاتی فهمدن که انشالله ازش به عنایت الهی استفاده خواهیم کرد. من بنویسم یادم باشه که این نکات رو عرض بکنیم، اون بحث جداییست، بهش میرسیم انشالله. میفهمم که مشروط شده به ایمان و عمل صالح. خب عالم آخرت، عالم ظهور حق، خیشاوندی دنیا اونجا اثری نداره، خیشاوندی دنیا تو آخرت بی اثره. ظهور این حقیقته که قرابت و رحامت یعنی رحم بودن، نسبت‌های قومی قبیله‌ای فقط به منزله یک شناسنامه طبیعی، آمار همگانی و همیشگی، یه امر قراردادیه برای اینکه معاملات، تعاملات، کارها اینا تنظیم بشه تو دنیا. معیار ارزش و کرامت نیست، کار را بندازه. دنیا کلاً همه چیزش اعتباریاتش کار را بندازه. کار را بندازه برای نتیجه رسیدن، رسیدن به یک نتیجه. اون نتیجه اصلا تو دنیا نیست. اون نتیجه کجاست؟ تو برزخ، تو قیامت. اون نتیجه همون کرامت. اون کرامت چیه؟ تقوا. نکرمکم عند الله اتقاکم. خب و کیا به طلب ملحق میشن؟ پدر و مادر، بچه ها، خانواده، همسر، اینا، اونا که مؤمنن به مؤمنی ملحق میشن. حالا خیشاوند میفهمن، خیشاوندان مشرک و فاسد از مؤمنای بهشتی جدان. اینم یه نکته یه و یه روایت قشنگی داره که تو پاورقی و طول جوادی اشاره بهش میکنن، روایت رو با هم بخونیم، روایت جالبیست که توضیحش داده نشد فعلا تا حالا تو بحثا که گفتیم. روایتش اینه: یه زندیقی با امام صادق علیه السلام گفتگویی داره، مرحوم طبرسی در جلد 2 احتجاج صفحه 351 نقل میکنه. این روایت پاورقیه، این بخش تفسیر تسنیمه که میخواییم بخونیم و گفتیم. تو پاورقی اینو بهش اشاره کردن که فامیل هایی که مؤمن نیستن، اون طرف با هم رابطه ای ندارن و به هم کار ندارن و هم نمیرسن. تا اینجای بحث تفسیر تسنیمو که داریم، میریم سراغ این روایت احتجاج، برمیگردیم باز به ادامه تسنیم انشالله. روایت احتجاج اینه. حالا روایت احتجاج خودش نکته زیاد داره، سوالای جالبی در مورد بهشت میکنه طرف، که حالا اگه میشد یه وقت فرصت میشد مفصل این روایت رو با هم میخونیم، روایت جالبیست و خیلی مطلب داره، نکات فلسفی خیلی خوب و جالبی داره این روایت. سوال میکنه که چه شکلی از بهشتی و از میوه بهشتی برمیدارن، بعد با سر جاش در میاد. حضرت فرمودن که همونجور که شما از نور چراغ برمیداری، از نور این چراغ کم نمیشه. شما به محض اینکه شمعو میاری، سیگار رو روی این سیگار، حالا فارسی خودمونی، سیگار رو روی این سیگار روشن میکنی، اون سیگار که داره روشن میکنه اون یکی، هیچ ازش کم نمیشه. این شمعی که داره یکی روشن میکنه، شمع هنوز هست. هزار تا شمع باش روشن کنی، شمع اولی هنوز روشنه، سر جاش ثابت. حضرت چگلی جواب دادن، فرمودن علی قیاس سراج، مثل چراغ میمونه، مثل نور میمونه. و فرمود که فرمود اگه همه دنیا رو ازش پر کنی، نور این کم نمیشه. اگه همه دنیا شمع بشه بیا از این بگیری، همه دنیا چراغ بشه از این بگیری، خاموش نمیشه. بعد پرسید مگه اینا نمیخورن؟ الیسو یاکلون و یشربون؟ مگه اینا خورد و خوراک ندارن؟ خب چطور اینا وقت قضای حاجت ندارن، دفع ندارن؟ فرمود که لان قضاءهم رقیق لا ثقل له، بلکه قضا اینا رقیقه، ثقلی نداره، مثل تنفس. الان شما تنفس که میکنید، اینم یه خوراک به حساب میاد دیگه، یه چیزی خوردی، بلعیدی، وارد گلو شد و قورت دادی، دود رو قورت میدی، همین دود سیگار. ازشان تعبیر به شرب میکنن دیگه، دود سیگار رو علما میگن شرب توتون، شرب توتون، نوشیدن. خب شما سیگارهایی که می نوشی میاد تو مثانه و دفع میشه؟ نه، برای اینکه خیلی رقیقه و شما اگه صبح تا شب سیگار بکشی، این مایعاتی برات ایجاد نمیکنه که بخواد دفع بشه، فقط دوده، البته سینه رو داغون میکنه ولی مایعات نداره. یه مثالی که دنیا داره اینه، البته مثالهای فراوانی میشه براش آورد که غذاهای بهشتی شکلی با عرق از بدن اینها خارج میشه. سوال کرد که این حوری‌ها چه شکلی هستند که هرچی میان آخرش همه بکرن و هرچی تماس برقرار بشه اینا آخر بکرن و هیچ فرقی نمی‌کنن. حضرت فرمودن که لعنه خلقت من طیب لا یعتریها آهه، اینا خلقتشون طیبه، نقص بهش وارد نمیشه. ولا یخالط جسمها آفه، با جسم اینها آفتی قاطی نمیشه. ولا یجری فی ثقبها شی، و چیزی نمیتونه بیاد اینها رو سوراخ بکنه، در سوراخ کردن نفوذی نداره در تن اینها، تن اینها نفوذ پذیر نیست. ولا یدنسها حیز، و اینها حائز نمیشن و آلودگی این شکلی ندارن. فرحم ملتزقتون ملدم، رحم اینها چسبیده و بسته است. از لیس فی حال سول اهلیل مجرا، و مثل رحم‌های دنیایی نیست که یه جایگاهی داشته باشه برای نطفه و نطفه رو بگیره و بعد پرورش بده، اینها ایناش قطع، چون قابلیت دیگه نیست و قبول و ماده اونجا نیست. این نکته فلسفی که داره که حالا بحثش مفصله. فهیه تلبس و سبعین حله، فهمون این حوری ها 70 تا لباس به تن دارن. و این طرف پرسید، گفت اینا 70 تا لباس به تن دارن. و یرا زوجها ها مخصاق ها من وراء حلل ها و بدنها، و میبینه که شوهرش قادره که، یعنی این شوهره میتونه مغز و استخون این حوریه رو ببینه، چطور این 70 تا لباس داره و مغز و استخونش هم دیده میشه. سوالیه که بین جوانام زیاده این مسائل. البته اینا همه رو با دستگاه فلسفی میشه حل کرد و جواب داد به سادگی و راحتی، که حالا تو بحث با پایان در برزخ داره این کار انجام میشه انشالله به عنایت الهی. گفت میشه اینجوری بشه 70 تا لباس داشته باشه مغز و استخونش هم دیده بشه؟ از فنان بله. خیلی روایت تعابیر جالبی داره و نکات خیلی قشنگ با مثال‌های ملموس دنیایی. این شبیه توحید مفضل، فقط فضاش فضا معاده. این رو اگه روش کار بشه خیلی مطلب داره، نکته داره. فرمود بله نعم، کما یرا احدکم الدراهم اذا القیت فی ما انصاف قدره قدر رمح. شما یه درهم داشته باش، بنداز یه درهم سکه نقره، بنداز تو آب صافی که به عمق یک نیزه عمق داشته باشه. یک نیزه عمق داره، از پس یک نیزه عمق، یک نیزه عمق شما بگو یک متر. الان کف استخر قشنگ شما نگاه میکنیم، این اون بینی بندی که طرف داشته باز شده، اون عینکش باز شده، کلیدی که داشته مال هولش بوده، قشنگ اون بالا نگاه میکنی کف استخر میبینی آب خیلی زلال که باشه، صاف صاف باشه و تکون نداشته باشه، تلاطم نداشته باشه، از پس 6 متر ارتفاع اونو میبینی. مثال های ملموس دنیایی خیلی قشنگه. فهمون بدن حوری این شکلیه، اوج لطافته. در وقتی یه چیزی لطیف شد اون اعماق باطنیش قشنگ پرده ها کنار رفته است و همه چی واضحه. لطیف اینه، لطیف کسی که اشراف کامل داره. و لطافت اون حالتی است که یه چیزی عمق پیدا میکنه و این حجاب ها کنار میره، آب از این تکونا و تلاطما و کدری ها اینا در میاد تا اون اعماقش دیده میشه. حوری مظهر لطافته، مظهر اسم لطیفه. این لباس هم که پوشیده شده جلوات اوست. شما بگو من به این آب 70 تا ماده مغذی زدم، ولی آب صاف و زلال. بگو این آب فلان ویتامین، فلان عنصر، فلان ماده معدنی اینا رو داره. داره کلور، داره کلسیوم، داره روی، داره منیزیم، داره همه اینا رو داره، ولی آب صاف زلاله. شاید این رنگش عوض شده باشه. در پس همه اینها الان اون کلورش، اون سدیومش مانع میشه از اینکه شما کف اون استخر رو ببینید؟ نه. 70 تا لباس هم داشته باشه این شکلی، حجاب نیست برای اینکه مغز استخونش بشه. خیلی اینا تعبیر فوق العاده است و میشه روی خیلی کار کرد. روایت حضرت مطلب زیاد داره. بعد سوال کرد که آقا استفاده به اشیا از نعمات اونجا چطوریه؟ با اینکه اینا غالبشون بچه نداشتن. دکتر ببینید میگه که کیفه تنعم اهل الجنه بما فیه من النعیم. بهشتیا چه شکلی نعمت ها استفاده میکنن تو بهشت؟ و ما منهم احد الا وقد فقد ابنه او اباه. خب خیلی از اینا بچه‌شون از دست دادن، پدر از دست دادن، یا بچه نداشتن، یا پدر نداشتن، او حمیمه او رفیق از دست داده بود، او امه او مادر از دست داده بود. فاذا افتقدوهم فی الجنه لم یشکوا فی مسیرهم الی النار. خب همه فکفامله اینا که بهشتی نشدن که. این چه شکلی تو بهشته؟ خب مثلا باباش مؤمن بوده تو بهشته، مادرش کافر بوده، خطاکار بوده، این جهنمیه مثلا. خب یعنی باباش نشسته یاد مادرش نمیفته؟ خاطرات دنیا هم که گفتیم یادشون نمیره، مرور هم که میکنن. خب وقت تلخه که رفیقش رو یادش میفته، پدرش رو یادش میفته، مادرش رو یادش میفته، گناهانشون رو یادشون میفته. بالاخره این خاطرات که ازشون محو نشده، حافظه رو با خودشون بردن. و اونا که رفتن جهنم اینا چی میشن؟ خیلی از اینا بالاخره رفتن رفیق رفقا فک و فامیل بچهش باباش اینا جهنمی شدن. فما یسنو بن نعیم من یعلم ان حمیمه فی النار و یعذب. این زندیقه با اینکه کافر بوده ولی سوالش خیلی سوال فنی و خوبیه، ذهن طلبگی قوی داشته. گفت میخواد چیکار کنه با این نعمت ها وقتی اونجا یاد این جهنم عذابا میفته دیگه، نعمت کوفتش میشه تو بهش. از فهمیدن ان اهل العلم قالو، اهل علم اینطور گفتن که انهم ینسون ذکرهم. حالا حضرت جواب اینجوری میدن دیگه، این توش نکته است، تو جواب دادن حضرت نکته فنیه که دارن مطلب بسیار پایین میان در سطح فکر او. میگن اهل علم اینطور گفتن، حالا این جواب دقیق رو هم انگار دارن میپوشونن، ولی به هر حال جوابه. فهمیدن که اهل علم جو میگن که اینا ینسون ذکرهم، یادشون میره، ذکر اونا یادشون میره، دیگه از مادره یادی اصلا یادش نمیاد، از اون بچه یادش نمیاد. دو تا بچه مؤمن داشته، دو تا بچه شهید داشته، یکی هم اعدامی بوده، جز منافقین بوده، اصلا یادش نمیفته که بچه‌ای داشته که جز منافقین و اعدامی بوده. تو بهش این شکلی میشه. بعد فهمید وقال بعضهم، البته بعضی دیگه گفتن از علما که انتظروا قدومهم و رجعوا ان یکونوا بین الجنه و النار فی اصحاب الاعراف. یه تعداد دیگه هم گفتن که اینا چشم راهن. این بعضی دیگه گفتن احتمالا منظورشون از علما اهل سنت و اینها شاید باشه، حالا معلوم نیست. برای میفهمن که بعضی دیگه هم گفتن که این پدر مادر چشم راه میمونن، نه چشم راه اون رفقا و فامیلا اونشون که جهنم رفتن میمونن، امیدوارن که اینا بین بهشت و جهنم تو اصحاب اعراف باشن، اونا که اون وسط ها قاطی پاتی ها حالا میخوان بیا، یه امیدی دارن، میگه حالا ایشالله میاد، یعنی کدر نمیشه، ناراحت نمیشه. پس بعضی گفتن که یادشون میره، بعضی دیگه گفتن که اینا امیدوارن به هر حال ایشالله برمیگرده، قصه دارش نمیشه، که این امتحاد یه جنس فراموشیه دیگه، یعنی بخواد یادشم بیفته میگه که حالا این پشت هستی احتمالا میاد. این شکلی که بعد با سوال کرد که اخبرنی عن شمس عینه یقیب، دلیل درمده خورشید و اینها سوال کرد، یه بازم حضرت هم مدل جواب داد، انه بعض العلماء قالت، یه بازم حضرت فرمودن که علما بعضیشون اینجوری جواب دادن که خورشید وقتی غروب میکنه چطور میشه و فلان و اینا، که جوابا هم مشخصه که برای اینکه طرف در حد فهمش این نکته بهش گفته میشه. به هر حال این نکته‌ای که تو این روایت اومده آیت الله جواد هم تو پاورقی اینو ذکر میکنه، بعد فهمن که مجالی برای امثال این سوال نیست که مثلا حسنو از غم سوختن پسر کافرش در جهنم چه میکنه، چون اون حضرت در بهشت به یاد نداره که چه این پسری داشته باشه. آیت الله جوادی پس این نکته رو به این نحو مطرح میکنه و میفرماین که کسی ذریه مؤمن بخواد باشه یا فامیل یکی از اولیاء خدا باشه، این اثری نداره در این که بخواد اون طرف واسه نجاتش بشه. معیار بهشتی بودن ایمان و عمل صالحه و لذت اجتماع اینها در آخرت به همین فراهم میشه. نکته دیگه که مطرح میکنن میفهمن که این آبایی که گفته شده پدرانشون، خب شامل اجدادشون هم میشه، همه فرزندان، برادران، خواهران، عموها، عمه ها، دایی ها، خاله ها از ذریه آبا به شمار میان، لذا اینا همه رو میتونه ببینه. نوه عمه داشتی جز مؤمنین بوده، از اون رفیق ما که اون جلسات اول صدق در قیامت اومد تو جلسه و تجربه نزدیک به مرگ داشت، ما همینو گفتیم، گفت اون دالونه پسرم من رو دیدم، مادرم رو دیدم وقتی داشتم میرفتم دنیا میرفتم، که مادرم به من گفت نمازتو مثلا مقید باشه اینا، پسرم من شدید و با همون تیپی که میگفت دفنش کردم. خب این همینه. و مثلا شوهرم من رو دیدم اونجا، شوهرم منش هم دیده بود. این فقط پس محدود نیست به اون فامیلای این شکلی، نه اونایی که تو دنیا با هم انس داشتیم، همون بحث تلگرام که عرض کردیم، جوین تلگرام که وقتی یک وارد میشه همینه که منو یه در ارتباطیم تو لیست مخاطبین بودیم در تماس و ارتباطن، ازواج که گفته شده، همسران، همسران خودشون، همسران آبائشون، مادرشون، مادر ناتنی، پدر ناتنی، به شرط اینکه ایمان بوده و تناسب و صلاحیت و اینها بوده، اون طرف با هم دیگه در ارتباطن. اینا باز از نکاتی که آیت الله جوادی مطرح میکنن. این الحقنا که اینجا اومده که ما هم ملحقشون میکنیم، میفهمد با هم شدن وصول و به هم ملحق میشن، به هم میرسن و یه سرور زائده، یک شادمانیه، همونطور که وقتی خانوادگی با هم میسوزن یه عذاب مضاعفه. وقتی شما چطور مثلا یه کله پاچه بار گذاشتی بدون اینکه بچه در گلوت پایین نمیره، با بچه میشینه کله پاچه میخوره بهش میچسبه، این جوجه کبابه، این چلو گوشته، مثلا مگه بچه چلو گوشت دوست داشته، این بچه رفته سربازی چلو گوشت دوست داشته، اینا چسن چلو گوشت می‌خوان، مادر اصلا گروش پایین نمیره، بابا این چلو گوشت خوبه دیگه، این یه نعمت، این میبینم اون هم داره میخوره، این برام یه حال دیگه ای داره، متنعم بودن و اون لذت بردنه، این کیف، این انگشتاشو ملچ ملوچ میکنه، میک میزنه، این اصلا من صفا میکنم، اینا بچه داره خوش اشتهایی میکنه با این غذا، گلوش پایین میره میخوره، با اشتها میخوره، اون غذا با اشتها نمیخوره اصلا خوب میشه، با اینکه خیلی خوب من خودم دوست دارم و خوشمزه است، ماکارونی دوست نداره، من خیلی دوست دارم ماکارونی میخورم، اینم میخورم، منم کوفتم میشه. اینا خداسه یه بخش از لذت اینه دیگه، شما مثلا تو مجلس روزه با رفیقت میشینی، با هم روزه میخونی، از اشک او حال میکنی، از حال اون روزه خون خودت حال میکنی، از حال اون سخنران حال میکنی. ما یه انتقال علم داریم، یه انتقال حس داریم. یه وقت علممون رو با هم شیر میکنیم، به اشتراک میذاریم، یه وقت خوراکمون رو با هم اشتراک میذاریم، یه وقت حسمون رو با هم اشتراک میذاریم. این بحث جمع شدن ها اون بحث اشتراک حسه یه بخشیش. و این که اونایی که دوستشون داری رو وقتی میبینی، اونایی که بهشون تعلق داری، وقتی بهره‌مندن و متنعمن و سهم دارین تو لذت هم دیگه، این باعث افزایش اون لذت و نعمت میشه. این تو عالم برزخ هست، تو عالم قیامت هم هست. با هم سوختن هم همینه. من خودم اگر تو آسانسور گیر کنم اونقدری درد نداره که خودم با بچه‌م گیر کنم. اون صدای جیغ او، درد او، اعصاب خورده او، ترس او، این خیلی منو فشار میده و سخته برام. گرسنگی خودم رو تحمل میکنم، گرسنگی بچه‌م یه چیز دیگه است. تو این تصادفه استخون من شکسته تحمل میکنم، اینکه دست بچه‌م شکسته این برام سخت‌تر از استخون خودم. خانوادگی وقتی تصادف میکنن یه عذاب مضاعف، آدم خودش تنهایی تصادف میکنه ولی درد نداره. خانوادگی وقتی کرونا میگیرن، دیدی میگه من خودم اصلا مشکل ندارم با کرونا، زن و بچه‌م نگیرن، از اینش میترسم، نه درد و مضاعف. لذا عذاب اون طرف هم شکلی خانوادگی عذاب دارن. احشر الذین ظلموا و ازواجهم، که اینم از اون آیات مهمه و باید در موردش با هم دیگه ان شاء الله صحبت بکنیم. می‌فرماید که ظالمین رو با ازواجشون محشور کنید، که در مورد زوج با هم قبلا صحبت کردیم، اینا خانوادگی محشور میشن، زوجی محشور میشن. و اینایی که با هم یکی بودن، هم پیاله ها، زوج اینجا فقط لزوما همسری نیست، هم پیاله های دنیایی، اونجا همه با هم هم پیاله عذابن. اینجا چطور هم پیاله عرق خوری بودن با هم، به سلامتی میگفتن، پیک میزدن، اونجا هم توی عذاب با هم مشترکن، اون دردها با هم مشترک، جلو هم زایه میشن، جلو هم رسوا میشن، تو عذاب هم سهم دارن، شریکن، درداشون مشترکه. نکته دیگه هم اینه که اطلاع جواد میفهمن که توی این آیه داره تشویق میکنه که بچه هاتون رو صالح بار بیارید، بچه تو صالح بار بیار که یه بهشتی اون برداشته باشی، که اگه خودت هم بهشت نرفتی بچه صالح تو رو بهشت ببره. و بچه باید صالح باشه که تو قیامت با هم باشید. معیار اینه. تو تربیت رکن اصلی صلاحیت، کلید واژه تربیت صلاحیت. و در نگاه قرآن اونی که یک کلمه اگه بگی همه اونی که در تربیت لازمه پوشش میده واژه صلاحیت، صالح، بچه صالح، لذا گفتم فرزند صالح، صالح باید پرورش. خود صالح یه بحث مفصلی است، یعنی میشه باش 10-20 جلسه بحث تربیتی کرد. ولد صالح یعنی چی؟ تو رفتارهای مختلف صالح بودنش چیه؟ جاهای مختلف، کارهای مختلف، این صالح بودن یه بچه به چیه و چه شکلیه؟ بچه صالح میشه و چیا رو باید داشته باشه تا صالح باشه. و نکته بعدی هم همینه که اینها ملحق میشن به سلف و خلف و همسران صالح و اینها. و چون آیه سوره طور هم همینو میگه که اتبعت هم ذریت هم به ایمان الحقنا بهم ذریت هم، که به مؤمنین ما این بشارت رو دادیم و به مؤمنین ملحق میکنیم بچه هاشون رو، قید همش ایمان. اینم نکته دیگری که اینجا آیت الله جوادی حفظه الله مطرح فرمودن. و تو بخش روایات هم نکته رو مطرح میکنن در مورد وقت مرگ مؤمن، که این روایت رو دیگه نمیرسیم این جلسه بخونیم و این باشه برای جلسه بعد، یا میخواییم سریع بخونم حالا یک کمی هم وقت میگذرش کن نداره، که برای جلسه بعد دیگه بریم سراغ مطلب بعد. این روایت رو از پیغمبر اکرم، حالا سریع میخونیم با هم. فرمود مؤمن دائما از بد عاقبتی میترسه و یقین نداره که به رضوان الهی میرسه، حتی یکونه وقت نزع روحه، تا وقتی موقع جون دادنش برسه و ملک الموت براش ظاهر بشه. ملک الموت وارد بر مؤمن میشه و هو فی شدت علت و عظیم ضیق صدره، این آقا تو شدت درد، این بندگان خدا کرونایی ها اینا، تا داره به خودش میپیچه و درد داره و سینه تنگه و تو فشار و گرفتاری و اینها. به ما یخلف و من امواله، هم نمیشه که مؤمن درجه یکی هم نیست و قصه اموالشو داره که داره میذاره و میره برای سخته. آقا ماشینم چی میشه؟ خونم چی؟ ویلام چی؟ مغازم چی؟ ولی ما هو علیه من استراب احوالهی من معاملی و ایاله، از اینا که باش معامله میکردن و خانواده و ایناش، خلاصه نگرانه وضعیت اینها چی میشه و اینا که باش تعامل داشتن. فقط بقیت فی نفسهی مرارت و حسرات، اون تلخیا و حسرت ها رو داره. وقتت ادون امانی فلم ینلها، خلاصه میبینه که به آرزوهاش هم نرسید و هنوز کلی آرزو داشت و میخواست انتخابات شرکت بکنه و رئیس جمهور بشه و چنان تازه مامن بوده باشه مثلا، خونه رو میخواست بسازه، یه طبقه اینجا رو اضافه کنه، اونجا رو میخواست فلان کنه، میخواست برای ماشین بخره، اینو زنش بده، نوه بچه فلانی نوهش رو ببینه. این آرزوها این شکلی. ملک الموت بهش میگه که مالک تجرع و قصصک، چیه میبینم داری جرعه جرعه قصه میخوری. اینم میگه لاضطراب احوالی، به ملک الموت میگه که حالم ریخته به هم. وقت تا اکلی دون آمالی، تو اومدی منو داری جدا میکنی از آمالم آرزوها. ملک الموت بهش میگه که وهل یحزن و عاقل من فقد درهم زائف، آخه آدم عاقل بابت از دست دادن درهم دنیایی میشینه قصه بخوره؟ و اعتیاد الف الف ضعف دنیا، ضعف دنیا، وقتی به جاش عوض این 1,000,000 برابر بهت، 1,000,000 برابر دنیا دارن بهت چیزی میدن اون طرف، قصت الان اینه بنده خدا دارن میبرند اون و بهشت رو مومنه دیگه، دارن میبرند بهشت، قصه پولات رو داری میخوری. میگه قصه آدم عاقل باید اینو قصه میخوره؟ این مومن میگه نه. ملک الموت بهش میگه که فنزور فوقک، خب پس حالا بالا نگاه کن. توی آنسوی مرگ اینو خیلی قشنگ ترسیم کردی، گفت اون لحظه واسه سخت بود و مومن جون دادن، اینو بالا بهش نشون داد، این حل شد و بهش بهشتش رو نشون داد، راحت شد. اینجا بهش میگه فنزور فوقک، اون بالا نگاه کن. فینزور و فیرا درجات الجنه، نگاه میکنه بهش رو میبینه، مراتب بهش رو میبینه. و قصور حلتی یقصر و دونه حل امانی، قصرهایی رو میبینه که آرزوها ازش قاصره. خیلی تعبیر قشنگی هست، قصر و قصور و قاصر، قصرهایی که هیچ آرزویی به اینا نمیرسه، فوق همه آرزوهاست این قصرها. ملک الموت بهش میگه تلک منازلک، اینا خونهاته، و نعموک، اینا نعمتاته، و اموالک، اینا اموالته، و اهلک، اینا خانوادته، اهلته، و ایالک، اینا خانواده اهل و عیالتن. اونجا اهل و عیال اونجا تو نگاه کن، تو چرا قصه اهل و عیال اینجا تو میخوری؟ و من کان من اهل که ها هنا، اهل اینجا هم هر چی داری اونجا باهاته. این بشارتی که دم مرگ به مرده میدن به این مؤمن، قصه بچه تو نخور. اونی که مؤمن نیست و دوست خدا نیست که اون که بره به درک، اونی هم که مؤمنه بهش علاقه داری اون بر با همین قصه نداره. و ذریتو که صالحن فهم هناکه معک، بچه ها ذریه صالح تو، نوه ها، نتیجه ها، هر کی که میاد و صالحن خوبن مؤمنن اون بر با همین. افترزا بهی بدلن مما هناک، راضی شدی به این بهش به جای دنیا؟ اونم میگه بلا ولا، خدا رحمتش اینجوریه دیگه، مؤمنو دم جون دادم راضی میکنه میبره، اذیتش نمیکنه. بالاخره تعلقات داره و سختش و اینا، اون روز آخر همین که میاد تو این بخش مراقبت های ویژه کرونا و اینا، خیلی ها فقط اونجا سکته میکنه و میمیره، میبینه 10 تا تخت اطرافشه و دو تا داره خالی میشه و یکی که آقا یعنی اون روزا چه فشاری، البته این باعث پاک شدنش هم میشه، چه فشار و چه اعصاب خردی و چه وضعیتی تعامل میکنه. نه یکی که داره میرن دیگه، نوبت ماست، اسرائیل اینوری برد اونوری برد، انقری دیگه ما رو میبره، بچه‌م چی میشه؟ این نگاه با یأس میکنه به زنش، نگاه با یأس میکنه به بچه‌اش، تماس تلفنی که صحبت میکنه دیگه قشنگ مطمئنه تماس آخرش یه درد و سوزی داره. اون لحظه آخر میاد این ملک خلاصش میکنه، راحتش میکنه، میگه قصه نخ. خلاصه آیت الله جوادی هم دون یقصر و دون حل امانی میفهمن که انسان معمولی حتی آرزوی اینها رو هم نمیکنه، چون مراحل برتر آخرت رو نمیفهمه، نمیتونه اینها رو ادا کنه. آرزو هر کسی مقدار علمشه، اگه علم و ادراک محدود باشه آرزوهاش هم محدوده، لذا درجاتی که تو بهشت گفتن این طرف نسبت به اینا، حتی نسبت به آرزوش هم قاصد، حتی آرزوشو نمیکرد، همون که میگه به خواب شبش نمیدید، چیزایی بهش نشون میگه به خواب شبش نمیدید، میگه تو اینا رو حاضری ول کنی برگردی دنیا؟ که نه آقا بریم، چی میخوام من اینجا؟ و اینم که گفته اهلوکه و عیالوکه، اینا خانوادتون اینا، این همون آیه است، آیت الله جوادی میفهمن همین آیه یدخلونها و من سلها من آباهم و ازواجهم و ذریاتهم، این با این فک و فامیل صالح خودت هستی، گذشته های صالحت اونجا، آینده های صالحت هم بهت ملحق میشن و تو این خوف و رجای تا اون دم مرگ بودی و الان هم که دیگه با وضع خوب با مومن ایمان داری از دنیا میری، اون بر بهت ملحق میکنن، قصه اینا خور سبکش میکنن، خلاصش میکنن، میبرنش. خب اینم از نکته این آیه و مطالبی که آیت الله جوادی فرمودن، تا انشالله باز جلسات بعد این بحث رو ادامه مطالب رو عرض بکنیم و ادامه بدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.